Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Earn great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives. Learn more online at cbp.gov/career/USBP.
بله. وقتی داشتم اسما رو می نوشتم دیدمش. و اونها به وکیلام دادنش. وکیلام هم اونا رو به لس آنجلس تحویل دادن. اسمشون فیلیپ آرنولد و جیم تیپر بود. اونا واقعا خالصانه دارن کار میکنن. من میتونم همه عمرم تو زندان بگذرونم، ولی مردم همیشه سوال احمقانه ازم میپرسن. مثلا اینکه تو جان لیلی رو میشناختی، یا اینکه تو درباره بچه ها مینوشتی، یا حتی آدم ها رو قربانی میکردی، اصلا اسلحه اتوماتیک هم داشتی یا نه. اینا دقیقا اون چیزایی که مردم بهش علاقه دارن. FBI ازش میپرسه به خاطر همینه که تو باید قبل از رفتنت اینا رو کامل بکنی. تو جواب بهشون میگه شما هم اون چیزی که من میدونم رو میدونید. اینکه مردم به دنبال یه موضوع عاطفی و دراماتیکن. هیچ کس نمیخواد یه جا بشینه و به من اجازه بده روبروی دوربین بشینم و بیانیم و براشون بخونم تا بهشون ثابت بکنم واقعیت چیه. اینا آخرین جمله های ضبط شده دیوید کوروشه که در حال صحبت کردن با بازپرس FBI درست چند روز قبل از آتش سوزی محبتی که خودش و همراهاش تو اونجا زندگی میکردن. این حرفا تو لحظه‌ای زده میشه که بعضیا هنوز امید داشتن که میشه برای وضعیت ویکو یه راه حل صلح‌آمیز پیدا کرد، اما هیچ وقت اینطوری نشد. در جریان حمله مرگبار AFT و 51 روز محاصره با FBI، کوروش تو سطح بین‌المللی دچار رسوایی میشه. این اتفاق میشه مرگبارترین رویارویی با FBI تو طول تاریخ آمریکا. و نتیجهش میشه مرگ 4 نفر از ماموران فدرال و بیشتر از 70 نفر از افراد فرقه داوودیه. از جمله خود کوروش و 25 کودک دیگه. که نصف اونا هم مال خود کوروش بود.
Are not the results of mass hysteria.
فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این قسمت جدید رادیو عجیبه. اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجیبه شنیده باشید، میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم. اگر هم قسمت‌های قبلی رادیو عجیبه نشنیدید، پس دست به جنبونید. من رو میتونید از طریق تمام اپ‌های پادگیر که از طریق فید پادکست منو میخونه پیدا بکنید و بشنوید. مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای، کاست باکس و هر اپی که از طریق فید پادکست من رو میخونه. شما میتونید برید داخل اونجا و رادیو عجیبه سرچ بکنید، من رو پیدا بکنید، فالو بکنید و از اونجاها منو بشنوید. همچنین اگر دوست داشته باشید رادیو عجیبه در سوشیال مدیاها و شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید، میتونید رادیو عجیبه در اینستاگرام، تلگرام و توییتر سرچ بکنید. من در اونجا حضور دارم و میتونید من رو در از اونجا هم دنبال بکنید و اطلاعات تکمیلی مربوط به هر اپیزود رو تو اونجا هم ببینید. بزرگترین حمایتی هم که میتونید از رادیو عجیبه بکنید اینه که رادیو عجیبه رو دیگران معرفی بکنید و من رو به گوش دیگرانم برسونید. ولی اگر دوست داشته باشید حمایت مالی از رادیو عجیبه بکنید، از طریق لینک حامی باش که در توضیحات این اپیزود قرار گرفته، میتونید هر مبلغی رو که دوست دارید برای بنده به عنوان حمایت واریز بکنید. همچنین اگر دوست داشته باشید رادیو عجیبه بشه اسپانسر محصولات شما و محصولات شما رو تبلیغ بکنه و به گوش کلی شنونده خفن برسونه، میتونید از طریق ایمیلی که در توضیحاتم قرار دادم من رو پیدا بکنید، بهم ایمیل بزنید، توضیحات محصولتون رو بفرستید تا من هم اگر شرایطش اوکی بود باهاتون همکاری رو شروع بکنم. اینجا هم اضافه بکنم که پادکست جدیدی که توسط من ساخته میشه، یعنی پادکست 1 و 1 دقیقه، هم رو میتونید از طریق کست باکس و گوگل پادکست و اسپاتیفای پیدا بکنید و اونم فالو بکنید و بشنوید. پادکست 1 و 1 دقیقه یه مجموعه داستانیه که توسط خودم نوشته میشه، توسط خودم هم اجرا میشه و یه مجموعه داستانی تخیلی آخرالزمانی طوره و خیلی موضوع جالبی داره. اگر دوست دارید بشنویدش، دنبالش بکنید، توی همه اپ‌های مختلف هست و میتونید اونجا منو بشنوید. توضیحات بیشتر نمی کنم، بریم سراغ قسمت اول فرقه داوودی دیوید کورش. تو تابستان 1993 قبل از حمله، 130 نفر دانش آموزای کورش توی یه محله‌ای خارج از ویکو زندگی میکردن. یه گروه چند نژادی و چند قومیتی بودن و میشه گفت 45 نفر از اونها سیاه‌پوست بودن و بیشترشون شامل شهروندهای مختلفی از کشورهای مثل ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا و حتی کانادا میشدن. این گروه به فرقه داوودی معروف بود. اما تو سال 1993 اونا اسم خودشون رو گذاشته بودن دانشجوی 7 مهرمو. بعدن بیشتر وارد جزئیات این قضیه میشیم، ولی برای اینکه خیلی ساده بهتون توضیح بدم اونا کی بودن، اونا در ابتدای ترین سطح یک گروه کلامشناسی بودن. گروه کلامشناسی به این معنیه که اونا معتقد بودن که پایان دنیا خیلی نزدیکه. در واقع دنیا به اون شکلی که ما میشناسیمش بر اساس کتاب مکاشفات روزهای پایانیشو داره سپری میکنه. قراره تو این دوران گناهکارا به شدت مجازات بشن و افرادی که به خدا ایمان حقیقی دارن قرار زندگی ابدی پیدا بکنن. کورش و دانش آموزاش باور داشتن که خود کورش از طرف خداوند انتخاب شده تا بیاد و 7 مهرموم مقدس رو تو کتاب مکاشفات بشکنه و حتی تفسیرش بکنه. اونا معتقد بودن که کورش با باز کردن مهرموم های آخرالزمانی میتونه آخرالزمان رو معرفی بکنه. ولی حالا کورش مرده. قبلش من بگم، همیشه بهش گفت کورش، همیشه بهش گفت کوروش، چون اسم عبری کوروش میشه کورش. در صورت پس اگر هر دوتا اسمو شنیدید غافلگیر نشید. ولی حالا بعد از اینکه کورش میمیره، افرادش دیگه بدون رهبر میشن. افراد زیادی از این گروه هم باقی نمیمونه، اما دیوید کورش هنوز هم یارانی داره که دو سراسر دنیا پخش شدن. در کل درگیری‌های ویکو بین دانشجوهای 7 مهرموم و دولت آمریکا بحث خیلی داغی رو به وجود میاره. بعضی اسمشو میذارن محاصره، بعضی بهش میگن قتل عام. ولی چیزی که من فکر میکنم اینه که این اتفاق واقعا یه تراژدی بوده. اما قبلش ببینید دیوید کورش کی بوده. کسی که ایدئولوژی دینی و دیدگاه آخرالزمانیش اونقدر براش ارزشمند بوده که حاضر شده از جون خودش و پیروان و فرزندانش بگذره و بابتش بمیره. واقعا این آدم کی میتونه باشه؟ کورش توی 17 آگوست سال 1959 توی هیستون تگزاس به دنیا میاد. اسمش رو ورنن وین هاول میذارن. مادر 15 سالش بانی سو کلارک بوده و پدر 19 سالش بابی ورنن هاول بوده. ورنن هیچ وقت پدرش رو نمیتونه ببینه. چرا؟ چون قبل از اینکه به دنیا بیاد، درست 2 ماه قبل از به دنیا اومدنش، عاشق یه دختر جوانتر میشه و اونا رو ول میکنه و میره. ورنن مون و مراقبت های مادر تنهای 15 سالش. مادرش هم 4 سال اول زندگی ورنن رو همونجا میمونه، اما بعدن شهر رو ترک میکنه و مراقبت از ورنن رو میسپاره به مادرش، یعنی مادر بزرگ ورنن، یعنی ارلین کلارک، و میره از شهر. بنابراین ورنن ما قبل از اینکه به مدرسه بره هم پدرش رو از دست میده هم مادرش رو. جلوتر براتون توضیح میدم که اینها باعث چه چالش هایی تو زندگی ورنن میشن. خوشبختانه یا حتی متاسفانه، مادر ورنن چند سال بعد وقتی که ورنن 7 سالش میشه برمیگرده. اون موقع مادرش با یه شخصی به نام روی هالدرمن ازدواج کرده بود که یه الکلی تمام عیار بوده. حالا خودتون حدس بزنید دیگه این اوضاع آشفته تو سالهای اولیه زندگی ورنن چه تأثیری میتونه روش داشته باشه. یه محقق به اسم گرگ نشون داده که رهایی و بیتوجهی میتونه تأثیرات منفی خیلی بزرگی روی بچه‌ها بذاره. اینجور آسیبا توی اوایل کودکی میتونن تغییرات فیزیکی پایداری تو مغز ایجاد بکنن. بچه‌هایی که تو سالهای اولیه زندگیشون فقدان رو تجربه بکنن، بعدها تو بزرگسالیشون بیشتر از بقیه در معرض اختلال‌های روانشناختی قرار میگیرن. اما مادر ورنن برمیگرده. شاید این مثبت‌ترین اتفاقیه که میتونه برای ورنن بیفته. اما از اونجایی که با یه شوهر بددهن و خشن برمیگرده، میزان آشفتگی تو زندگی ورنن بیشتر از حد تحمل میشه. چیزی که واضحه، قرار نیست ماهایی که توی دوران کودکیمون آسیبی دیدیم یا رهایی رو تجربه کردیم، وقتی بزرگتر میشیم بشیم رهبر علوم غریبه. در کل همه اینجوری نیستن. تا اونجایی هم که ما در مورد ورنن فهمیدیم، فکر کنم بتونیم متوجه بشیم که چه عواملی روش تأثیر گذاشتن و در آخر اونو تبدیل کردن به دیوید کورش. همینطور که میدونیم ورنن تو مدرسه یه سری مشکلاتی هم داشته برای خودش. برای اون تشخیص میدن که نارساخوانی داره. این باعث میشه که مجبور بشه کلاسای معمولی رو ترک بکنه و به یه مدرسه مخصوص فرستاده بشه. حالا اون تو ابتدای بچگیش طرد شدگی و بی‌توجهی عاطفی رو تجربه کرده. احتمالاً همین ها باعث شده که عزت نفسش اونقدر رشد پیدا نکنه و تأثیرات منفی هم رو رشدش ایجاد بشه. اختلال نارساخوانی و این واقعیت که اون از بقیه همسن و سالاش جدا بوده میتونه احساس کمتر بودن یا بی‌ارزش بودن نسبت به بقیه رو براش بیشتر بکنه. از طرفی میدونیم که ورنن توی مدرسه هم مورد آزار و اذیت هم قرار میگرفته. گزارش شده بوده که بچه‌ها تو مدرسه بهش میگفتن آقای عقب مونده. تو جریان تراژدی ویکو، تو این صحبت درباره کتاب مقدس و توانایی ورزشیش تو دوران نوجوانی، کوروش به FBI میگه که من کودکی تنهایی داشتم و تقریبا مشخصه که چرا همچین احساسی رو داشته. ورنن از درد و طرد شدگی زیادی رنج می برده. بعضی از آدما تو واکنش به طرد شدگی نیاز پیدا می کنن که ویژه باشن و از دیدگاه بقیه می خوان این ویژه بودن و پرورش بدن. حالا فکر کنم الان یه زمان خیلی خوبه که بیام در مورد نقش مذهب برای ورنن جوان براتون صحبت بکنم. بعد از اینکه ورنن دوباره برمیگرده و تحت مراقبت مادرش و خونه جدیدش تو دالاس قرار میگیره، میره و به کلیسا ملحق میشه. کلیسای ماجراجویان روز هفتم. کلیسای ماجراجویان روز هفتم در واقع منشأش برمیگرده به یک گروه به نام کارگران آسیاب سرچشمه که معروف بودن به ناامیدی بزرگ. تو قرن 18 ویلیام میلر که یک کشاورز و رهبر کارگرای آسیاب بوده میاد بر اساس ریاضیاتی که از کتاب مقدس دانیال استنباط کرده پایان دنیا رو پیش بینی میکنه. میلر تو زمان خودش بیشتر از 100,000 طرفدار داشته. اون چند تاریخ برای پایان دنیا پیش بینی میکنه ولی همه اون روزا میان و میرن و هیچ اتفاقی نمیفته. در نهایت میلر میاد پیش بینی بزرگ خودش رو میکنه و میگه که تو 22 اکتبر سال 1844 قرار دنیا به پایان برسه. درست غروب روزی که فرداش پیش بینی شده بود آخرالزمان قرار اتفاق بیفته، پدر میلر میره لباس بلند سفیدی میپوشه و کل شب رو در انتظار آخرالزمان رو پشت بوم خونه‌اش سپری میکنه. اما وقتی خورشید فرداش طلوع میکنه و هیچ اتفاقی نمیفته، خیلی ها ناامید میشن. حتی گفته میشه 30 از طرفدارای میلر سر از آسایشگاه روانی در میارن بابت این اتفاق. بابت همین بهشون میگن ناامیدی بزرگ، چون 100,000 در انتظار پایان دنیا نشسته بودن و هیچ اتفاقی نمیفته و سر همین چند نفرم هم دیوونه میشن. ادامه مسیر کارگران آسیاب منتهی میشه به افرادی به اسم ماجراجویان روز هفتم که به وسیله الن جی وایت رهبری میشدن. ماجراجویان روز هفتم 28 باور بنیادی دارن. اکثرشون هم شبیه به بقیه فرقای پروتستانی انجیلی هن. اما 3 از اونا باورهای متمایزی هن که نسبت به بقیه فرق دارن. یکی از اونا مشاهده روز سبت یا شبات که به معنی روز هفتم آفرینشه. اونا معتقدن این روز روز شنبه است. باور بعدی هدیه نبوته که در اختیار الن جی وات هم قرار داده شده بوده. اون حدوداً 25 میلیون کلمه نوشته که تقریباً 20,000 رویای نبوی اون رو نشون میده. این متون آموزه‌های الهی محسوب میشن. و در نهایت مکتب حرم. این باور میگه که بعد از اینکه مسیح به عنوان دست راست خدا به زمین میاد، میره و شفاعت مردم رو میکنه و از خدا میخواد تا مردم رو ببخشه. برای همین تو سال 1844، همون سالی که ناامیدی بزرگ اتفاق میفته، مسیح میره به دومین پناهگاه آسمانی تو بهشت و اونجا زندگی افرادی رو که بخشیده شده بودن رو ارزیابی میکنه تا ببینه اونا آیا شایسته زندگی ابدی هستن یا نه. بعد از اون مسیح به زمین برمیگرده و از آخرالزمان خبر میده. این همون چیزیه که اونا منتظرشن. تا به امروز هم تاریخی رو براش مقرر نکردن ولی مطمئنن که این اتفاق یه روزی میفته. ونن واقعا شیفته بخش تاریک کتاب مکاشفات میشه و تمرکز اصلیش هم روی ماجراجویان روز هفتم میذاره. از اونجایی که ونن مشکل خوندن داشته، عبارتهای طولانی کتاب مقدس رو میتونه بشینه حفظ بکنه. ونن همچنین برای بچه های مدرسه هم موعظه میکنه و احتمالا همین قضیه بوده که باعث میشه ونن تو جمع بچه های مدرسه هم جایی نداشته باشه برای خودش. وقتی ورنن تو مدرسه نبود، ساعت‌های زیادی رو به مطالعه انجیل و دعا کردن اختصاص میده. احتمالاً اگر مقداری از وقتش رو روی درسش میذاشت، شاید میتونست مقطع نهم هم قبول بشه. تو همین زمان بود که ورنن نشونه‌های مشکلات عصبی و روانشناختی هم از خودش نشون میده. ورنن تو 4 مارچ سال 1993 به FBI میگه که دیدید گاهی مردم میگن که خدا باهاشون حرف میزنه. خب منم همین مشکل رو داشتم، اما مشکل من از بچگی شروع شده بود. بعد از این اون یه تجربه دیگر رو تعریف میکنه که تو سال 1970 براش اتفاق افتاده بوده. اون میگه که من در حال دعا کردن بودم که تو قسمت شمالی یه چیزی رو دیدم، یه چیزی مثل انفجار. به مامانم میگم که همچین اتفاقی افتاده، ولی اون تو جواب من میگه که برو بخواب، اون خودش ناپدید میشه. این دوتا خاطره میتونه نشون دهنده توهمایی باشه که به دلیل سرهای لب گیجگاهی به وجود میان. عصب شناس معروف به نام اولیور ساکس در مورد اینجور توهما میگه که یه نوع احساس سرخوشی و لذت تو این توهما وجود داره. فرد احساس میکنه که داره به آسمون میره. تقریبا همیشه یه چیز مرموز، مذهبی یا حتی جنسی به اینجور توهما گره خوردن. مدرک محکمی وجود نداره که حرفی که میخوام بزنم رو اثبات بکنه. اما خیلی از روانشناسا از جمله ساکس درباره نقش این حملات تو مذهب میگن. اونا میگن افرادی مثل این پالس مقدس، جان دارک تا ماجراجویان روز هفتم و خیلی های دیگه این شهودهایی که بهشون رسیده در واقع نتیجه این حملات بوده. یه نکته ای رو هم من اینجا بگم، من نمیخوام سعی کنم تجربه های مذهبی کسی رو ناچیز جلوه بدم یا ورنن رو با کسی تو کتاب مقدس مقایسه بکنم. فقط دارم تئوری هایی رو در این باره براتون میگم و چیزایی که به صورت سند وجود دارن. شاید مورد ورنن اینطوری بوده باشه. اوایل دهه 70 بعد از اینکه ورنن به خاطر قبول نشدنش توی مقطع نهم مدرسه رو مجبور میشه ترک بکنه، شروع میکنه به امتحان کردن شغلای مختلف و حتی عجیب. از یه طرف هم بچه‌هایی رو پیدا کرد که بتونه باهاش موسیقی کار بکنه، چون ورنن خودش شروع به گیتار زدن کرده بود. تو اون زمان هم چیزی باحال‌تر از راکن رول نبود. ورنن هم یه گیتاریست با مهارت بود و تو یه گروه کوچیک مقداری از اون توجهی که ورنن دنبالش بود رو بهش میدادن. چشیدن مزه تحسین و توجه از طریق موسیقی باید برای کسی که کل زندگیش بهش بی‌توجهی شده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته مسخره کننده باشه. بذ یه مقدار اول فلش بک بزنیم به قسمت‌های قبلی رادیو عجیب. اگر یادتون باشه گفتم که رائل از اپیزود رائلیان حتی انقدر موسیقیش خوب بود که تونسته بود تو رادیو پاریس کاراش پخش بشه. بعدتر تو قسمت کلیسای شیطان هم گفتم که آنتون لاوی هم نوازنده خوبی تو پیانو و ارگ بود. تو قسمت خانواده منسون هم گفتم که چارلز منسون به خاطر استعدادش تو موسیقی کم نمونده بود که با یه گروه بزرگ موسیقی راک تو اون زمان همکاری بکنه. حتی حالا رسیدیم به کی؟ ورنن یا همون دیوید کورش. به نظرتون موسیقی و ارتباطش با این آدم ها جالب نیست براتون؟ این یه پرانتزی بود که من اینجا باز کردم، دوست داشتم بهتون بگم. حالا ورنن شده 18 سالش، هنوز تو تگزاس زندگی میکنه. اولین رابطه جنسیشو تو این دوران با یه فردی به نام لیندا تجربه میکنه. نوجوانی که ورنن بعدها با اسم دختر نابالغ ازش یاد میکنه. ورنن اون رو زیبا توصیف میکنه و به ماموران اف بی آی میگه که لیندا بزرگتر از سنش به نظر میرسید. با خاطر اعتقادات مذهبی که ورنن داشت از اون رابطه‌ای که بینشون اتفاق میافتاد حل میکنه و از لیندا فاصله میگیره. لیندا بالاخره ردشو پیدا میکنه، بهش زنگ میزنه و میگه که من حاملم. ورنن میگه که من با یه حالت وحشت‌زده‌ای ادعا میکنم که عقیمم، اصلا نمیتونم بچه دار بشم. حالا آیا ورنن واقعا عقیم بوده؟ نه، اصلا عقیم نبوده. انگار که توی یه فیلمی شنیده بوده این بهونه رو، برای همین ازش استفاده میکنه. اما در واقع ورنن هیچ مسئولیت پذیری پدرانه ای نداشته. لیندا هم قبلا یه سخت جنین انجام میده و تموم میشه قضیه. یعنی یه جوری به طرز عجیبی این دوتا رابطه عاشقانه با هم شروع میکنن. یعنی بعد از اون اتفاق بچه دار شدن لیندا و زنگ زدن به ورنن و بهونه آوردن عقیم بودن و این حرفا، آخر رابطه عاشقانه‌شون شروع میشه و یه مدت با هم زندگی میکنن. ورنن میگه که من تو خونه پدر لیندا زندگی میکردم و با رابطه های جنسیمونم شب و روز رو سر میکردیم، منتها بدون استفاده از کاندوم. اونم به نظرتون به چه دلیل؟ بله، مذهبی بوده این دلیل. این داستان مثال خوبیه از اینکه چطور ورنن بخشی از کتاب مقدس رو انتخاب میکرده و میخواسته دنبال روی اونا باشه. ورنن تصمیم گرفته که سکس خارج از ازدواج مانعی نداره، اما روش‌های پیشگیری مانع و خلاف کتاب مقدس هم. همینطور که جلو میریم این باورها هم تو جاهای دیگه زندگی ورنن هم میبینیمش. پس عجیب نیست که این وسط من بگم لیندا دوباره حامله میشه. این بار پدر لیندا ورنن رو از خونه اخراج میکنه و میندازتش بیرون. ورنن هم آسی شده بوده، نمیتونسته بفهمه چرا خوابیدن با لیندا برای پدر مشکلی نداره، ولی وقتی حامل شده باید از خونه بره بیرون. لیندا این بار ولی بچه رو نگه میداره، اما پدرش میخواد که ورنن دیگه نباید تو زندگی نوش باشه و لیندا هم باید خودش زندگی خودش رو ببره جلو. برای یه مرد جوونی مثل ورنن داشتن اون زن زیبا تو زندگیش مثل یه رویا بود که به حقیقت پیوسته بود. اما حضور لیندا و امید برای داشتن خانواده هم سر همین قضیه از بین میره و این میتونه برای هر کسی سخت باشه. اما عزت نفس شکننده ورنن میتونست با همین اتفاق کاملا ویران بشه. واکنش ورنن به این اتفاق چی میتونه باشه به نظرتون؟ درست، اون میره تو مذهب، عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه. تو ماشینش شروع میکنه زندگی کردن. تمام مدت هم دعا میکرده و با هر واعظی تو شهر که گوش شنوایی داشته شروع میکنه حرف زدن. ورنن یه مقدار که میگذره میگه که من تو کتاب مقدس یه چیزی به اسم روح مقدس زنانه رو کشف کردم که توجهش هم به شدت جلب میکنه این اتفاق. این ایده رو برای کلیسا مطرح میکنه. مادر ورنن یعنی بانی میاد توضیح میده که ورنن در واقع شکلی از سینه های بزرگ یه زن که تو کتاب مکاشفه و پیدایش اومده رو به تصویر میکشه. ولی طرحش خیلی خوب پیش نمیره. مردم از اینکه ورنن علیه باورهای دینیشون به اونا فشار می آورد خوششون نمی اومد ازش، میگفتن آقا این آدم دیوانه است. از اون بدتر ورنن به دختر کشیش هم علاقه‌مند میشه. ورنن برای اینکه علاقهشو به اون دختر جوان برسونه شروع میکنه به دعا کردن. بعدها برای کشیش تعریف میکنه که وقتی من داشتم دعا میکردم چشامو یه دفعه باز کردم، دیدم کتاب مقدس جلومه و یه آیه اومده که نوشته هیچ کدام از اینها از دست نخواهد رفت، هیچ کس از همسرش کم نخواهد آورد. ورنن این رو یه پیامی از طرف خداوند تلقی میکنه، اینکه اون باید با اون دختر ازدواج بکنه. کشیشم تحت تاثیر این حرفا قرار نمیگیره طبیعتاً، اما ورنن روی خواستش پافشاری میکنه و بلافاصله هم از اون کلیسا اخراج میشه. این آخرین باری نبود که ورنن ادعا میکنه پیامی از طرف خداوند داره به اون میگه که باید با یه خانومی ازدواج بکنه یا باشه. ورنن آگاهانه یا ناخودآگاه فهمیده بود که برای گول زدن آدم ها میتونه از کتاب مقدس استفاده بکنه. وقتی کسی دنبال نشونه باشه میتونه تقریبا هر جای اونو ببینه. بعد از ما آدم ها ممکنه بعد از این همه درد و غصه بی خیال دین بشیم، از دین دست بکشیم، بگیم خدای اگر وجود داشت باید به داد ما میرسید دیگه، چرا باید اینقدر درد و غصه رو ما تحمل بکنیم؟ اما ورنن کاملا جذب ماجراجویان روز هفتم و جهت گیریشون نسبت به پایان دنیا میشه. همه اینا به ورنن جهت و هدف میداد، اما هنوز بخشی از وجود ورنن میخواست که یه راکستار باشه، میخواست موسیقی بزنه. بعد از اینکه از کلیسا میندازنش بیرون تو سال 1980 ورنن شده 21 سالش، برای دنبال کردن موسیقی میره لس آنجلس و اونجا ساکن میشه. حتی چند تا موزیک هم ضبط میکنه. ورنن عاشق توجهی بود که از طریق موسیقی به دست می آورد و موسیقی رو راهی میدونست برای منتشر کردن پیام مسیحیت. اما خب میدونیم دیگه علاقه‌مندان با راکن رول فقط دنبال نوشیدن و مصرف مواد بودن تو اون دوران، نشنیدن پیامای کتاب مقدس. یعنی راکن رول قرار نبود کلیسا باشه. حالا ورنن با این عقایدش نمیتونست که شغلی تو هالیوود برای خودش دست و پا کنه، ولی موسیقی راهی شد که بتونه آدمایی که باش هم عقیده بودن رو پیدا بکنه و در نهایت دنبال کننده هایی برای خودش پیدا بکنه. ورنن بعد از اینکه نتونست تو لس آنجلس به موفقیتی برسه، لس آنجلس رو ول میکنه و برمیگره تگزاس. اما اون هنوز عاشق کتاب مکاشف است و فکر میکنه که پایان دنیا هم خیلی نزدیک. این اعتقاد که از طریق ماجراجویان روز هفتم هم بهش القا شده باعث میشه که هر رنج و آزمایشی که تو زندگی باش روبرو میشه رو برای خودش یه جور معنی بکنه و بهش بگه که آقا من همه اتفاقا برام یه نشون است و همه اینا رو یه بخشی از یه طرح بزرگتر بدونه. اما در آخر چه چیزی باعث میشه که ورنن هول به دیوید کورش رهبر فرقه داوودی تبدیل بشه؟ تو سال 1981 طرفدار فرضی پایان دنیا از اوایل تا اواخر هزاره اول خیلی زیاد شده بودن. هیچ تاریخی هم به ظاهر قدرتمندتر از تاریخی که هزار سال بعد از مسیح رو رقم بزنه وجود نداره. با آمدن قرن جدید قلمرو مناسبی هم برای تصورات روز قیامت هم به وجود میاد. ورنن بر اساس کتاب مکاشفه میدونست که پایان دنیا خیلی نزدیکه. پس باید یه نفرم این وسط وجود داشته باشه که پیام‌آور خداوند روی زمین باشه. مادر ورنن از وجود زنی که تو نزدیکی ویکوی تگزاس زندگی میکنه بهش میگه. تو سال 1981 ورنن 22 ساله تو ماونت کارمل تو ده مایلی ویکوی تگزاس شروع به راه اندازی فرقه داوودیه میکنه. فرقه داوودیه در واقع شاخه ای از گروه بزرگتر ماجراجویان روز هفتمه. تو سال 1929 تعدادی از مردم از ماجراجویان روز هفتم جدا میشن و تبدیل میشن به ماجراجویان روز هفتم داوودیه. اعتقادات اونا این بوده که فرزندان داوود شاه برای حکومت به فلسطین دوباره به زمین برمیگردن. اونا تو سال 1935 یه مجموعه رو تو مونت کارمل تأسیس میکنن. اما تو دهه 60 ماجراجویان روز هفتم دوباره از هم میپاشن. یعنی درست ماجراجویان روز هفتم داوودی. گروه جدیدی که بعدها تو همون مونت کارمل تشکیل میشه اسم خودشون رو نمیذارن ماجراجویان روز هفتم داوودی، بلکه میذارن فرقه داوودی که از شاخه از همون گروه هم نشأت گرفته. این فرقه در ابتدا به وسیله شخصی به نام جورج رودن رهبری میشه. اونا معتقد بودن که آخر زمان خیلی نزدیکه و اتفاقاتی که کتاب مقدس از ابتدا تا انتهاشو تعریف کرده قراره به وقوع بپیونده. اونا به خاطر احتمال زندگی ابدی با مقداری هیجان و مقداری ترس زندگی میکردن، چون باور داشتن فقط اونایی که ایمان دارن به زندگی ابدی یا جاویدان دست پیدا میکنن. اونا در واقع یه فرقه انجیلی بودن و هدف از جمع شدنشون نجات روح‌ها بود. ولی وقتی جورج رودن مریض میشه، همسرش لوئیس رودن ادعا میکنه که یه الهاماتی دریافت کرده. الهاماتی درباره یه روح القدس زنانه. حالا وقتی که ورنن فرقه داوودیه رو برای اولین بار تو سال 1981 میبینه، لوئیس رودن قدرت رو به دست آورده و رهبر گروه. ورنن میگه که موعظه های لوئیس رودن 61 ساله در مورد روح القدس زنانه با عقاید خودش توی جهتن. ورنن خیلی سریع میتونه پیشرفت بکنه توی این گروه و میشه دست راست لوئیس رودن. برای جذب طرفدار بیشتر با لوئیس میره به سفر. بعضی فکر میکردن که این دوتا هم با هم ازدواج کردن و حتی با هم هم میخوابن. ورنن میگه که من معتقد بودم روح القدسی که رو من میدرخشه کمک میکنه که لوئیس هم باردار بشه. اون یه سری نمونه زیادی هم تو کتاب مقدس برای حرفش میاره و نشون میده که بچه‌های از والدین‌های مسنم متولد شدن. برای مثال یحیای تعمید دهنده یا یوحنا از پدر 99 ساله و مادر 88 ساله به دنیا آمده بوده. اعتقادات ورنن به اینکه میتونسته پدر بچه‌ای باشه که از یه زن 60 ساله متولد میشه با این ایده که اون احتمالاً خودشیفته بوده همسوه. دور از باور نیست که من بهتون بگم که ورنن دنبال یه شخصیتی بود که تجسم مادری مهربون و قابل اعتماد رو داشته باشه. و از پیدا کردن این امنیت و راحتی با لوئیس هم خیلی خوشحال بود. اگرچه اختلاف سنشون خیلی زیاد بود، ولی برای فرقه داوودیه مشکل ایجاد نمی‌کرد. البته برای پسر لوئیس یعنی جورج رودن قضیه متفاوت بود. جورج معروف بود به بی‌ثباتی. از اونجایی که دیده بود مادرش بعد از مرگ پدر قدرت رو به دست گرفته، همیشه باور داشت که رهبر بعدی گروه باید خودش باشه. اما ورنن توجه لوئیس رو و تعداد زیادی از طرفدارای اون گروه رو به سمت خودش جلب کرده بود. ورنن و جورج هم سر همین قضیه تو وضعیت عجیبی قرار گرفته بودن. در نهایت جورج ورنن رو دعوت به دوئل عجیب و غریبی میکنه. اون دوئل چی بود؟ اینکه از بین اون دو نفر کسی میتونه مرده‌ای رو زنده کنه؟ میرسم به این داستان زنده کردن مرده، ولی بیایم اول سری تحولات اتفاقات رو ببینیم کجا میرسیم به این اتفاق. تو سال 1983 لوئیس به ورنن اجازه میده که شروع کنه به موعظه کردن برای گروه. این یه مهارت بود که ورنن از خیلی وقت پیش یادش گرفته بود. زمانی هم که مدرسه میرفت گفتم دیگه، شروع کرده بود با خیلی از بچهای تو مدرسه موعظه کردن و حرف زدن براش. و خیلی هم توش خوب بود. ظرفیت باور نکردنی ورنن برای حرف زدن درباره کتاب مقدس عمیقا فرقه داوودیه رو تحت تاثیر قرار میده. یه تاریخدان به اسم مالی مکگری توضیح میده که اعضای فرقه میدونستن که ورنن فقط تا مقطع نهم درس خونده. اونا فکر میکردن که توانایی این مرد کم سواد تو خوندن و صحبت کردن درباره کتاب مقدس، اونم برای ساعتهای طولانی، نشونه اینه که اون واقعا تحت تأثیر روح القدس قرار گرفته. همینطور که ورنن توجه اونا رو به دست می آورد، شروع کرد به گرفتن قدرت از لوئیس. حتی ورنن نظرش رو از ایده روح القدس زنانه هم برمیگردونه. تا جایی پیش میره که تو سال 1983 ساختمان انتشاراتی گروه رو هم آتیش میزنه. یعنی پیامش دیگه نمیتونست به صورت گسترده و چاپ و پخشم بشه. تو سال 1984 ورنن عملاً ارتباطش رو با لوئیس قطع میکنه. اون از لوئیس استفاده کرد تا طرفدارها جذب خودش کنه. مثل یه خودشیفته با مهارت. ورنن فهمید که الان زمانیه که میتونه لوئیس رو با حداقل پیامدها کنار بذاره تا بتونه با اهداف روبه گسترش شخصی خودش پیش بره. از طرفی جدایش از لوئیس هم دشمنی بیشتری رو با پسرش جورج ایجاد میکنه. ورنن قدرتش رو تو گروه به روش‌های مختلفی شروع میکنه با آزمایش کردن. حالا میخواست قدم‌های بزرگتری هم سر این قضیه برداره. بر اساس کتاب‌های علمی این رفتار افراد خودشیفت است. حرکت بعدی ورنن نشون میده که تو این جامعه تونسته به چه قدرتی برسه. ورنن از فرهنگ مورد توافق گروه فاصله میگیره و این نقطه عطف میشه برای کل مجموعه. هر کسی هم که با این مکتب فکری مخالف بود با از گروه میرفت بیرون. هیچ مخالفتی مورد قبول نبود. حالا ورنن چی کار میکنه؟ ورنن حول 24 ساله اعلام میکنه که خدا بهش گفته که باید با ریچل جونز 14 ساله ازدواج بکنه. 14 سال درست زیر سن قانونی برای ازدواج، اونم بدون اجازه پدر و مادر تو تگزاسه. اما ریچل و پدر و مادر و خواهر کوچیکترش همگی از همراهان ورنن بودن. مثل خیلی از طرفدارای ورنن که بهش ملحق شده بودن، اونا هم دیدگاه‌های مرد سالانه‌ای داشتن. اما ورنن بیشتر از قدرت مردانش به خودش متکی بود. پدر و مادر ریچل به ورنن و پیامش باور داشتن. ورنن خیلی خوب میدونست که باید چجوری یه خبر رو منتقل بکنه. اون چیزی که دلش میخواست رو همراه با میلش به پیروی از پیام خداوند قاطی میکرد و تحویل بقیه میداد. به هر حال خانواده ریچل با این ازدواج هم موافقت میکنن. پدرش به دادگاه میره و اجازه میده که دختر 14 سالش با ورنن ازدواج بکنه. برای افرادی که بیرون از ماجرا سخته که بفهمیم چرا پدر و مادر ریچل حاضر میشن که این بچه 14 ساله با یه مرد 24 ساله ازدواج بکنه. اما گفتم دیگه، ورنن افرادشو برای همچین چیزهایی تربیت کرده بود. ورنن اعتماد رو تو مردم شکل داده بود. بعد اونو به چیزی بزرگتر از قانون و حتی مرزهای اخلاقی خودشون تبدیل کرده بود. اونا به ورنن ایمان داشتن و این تازه اول شکاره و قرار جلوتر اتفاقات عجیب و غریب دیگه‌ای رو هم بشنوید.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
هر کاری که ورنر انجام میداد واقعا برای قدرت بود. گفتم رابطه‌ای که بین ورنر و لوئیس بود احتمالاً حداقل یه عنصر مادرانه توش وجود داشت. ولی با توضیحاتی که الان دادم به نظر میرسه ورنر بیشتر دنبال قدرت لوئیس بود. چرا؟ چون میخواست باهاش بچه‌هایی مثل ریچل رو شکار بکنه. اون اطمینان داده بود که قدرتش رو برای رابطه و چالش‌هایی که داره نگه داره. تو سال 1985 مدت کمی بعد از ازدواج با ریچل دشمنی بین ورنر و جورج هم به بیشترین حد خودش میرسه. جورج ادعای خودشو تو مجموعه مونت کارمل مطرح میکنه و اعلام میکنه که نمیخواد ورنر و پیروانش اونجا باشن. ورنر هم به تعدادی زیادی از یارانش که شامل همسر و خانوادش میشدن از اونجا میرن و میرن تو پلستاین یا فلسطین تگزاس، یعنی یه چیزی کمتر از 100 مایل از جایی که قبلا بودن، شروع میکنن به اردو زدن. مونت کارمل مکان پر رفت آمدی کلن نیست، اما شرایط زندگی تو پلستاین از اون هم ابتدایی تره. اکثر مردم تو اونجا مجبورن تو باکس های تختهی زندگی بکنن. زمستون ها توی پلستاین خیلی سرد نمیشه، ولی میانگین دما تو تابستون به 90 درجه هم حتی بعضی وقتا میرسه و بدون کولرم واقعا غیر قابل تحمله. لازم است که توضیح بدم که مردم ساعتها زیر آفتاب مستقیم میشستن و با آموزش‌های دینی ورنر گوش میدادن. همون موقع ها بود که ورنر دو تا همسر دیگه هم برای خودش میگیره و میشه یه پولیگامیست یا چند همسره. تو سال 1986 ورنر با دو تا دختر جوان به نام کارن دویل 14 ساله و میشل جونز 12 ساله ازدواج میکنه. پیروان ورنر قبلا ایمانشون رو تقویت کرده بودن تا جایی که برای ازدواجش با ریچل هیچ انتظاری نداشتن، هیچ حرفی نزدن. بنابراین وقتی که ورنر دو تا همسر دیگه هم به مجموعه همسرش اضافه کرد، بازم مردم چیزی نگفتن و باهاش همراهی کردن. این حرکت ها الگوه واضحی از یه آینده مخرب رو داره نشون میده. چیزی که ورنر درگیرش بود پدوفیلیا نبودا، اختلالی که به علاقه و شیفتگی به بچه های نابالغ تعریف میشه. هدف ورنر از داشتن چند تا همسر این بود که بتونه از این دخترها بچه دار بشه. پس اول باید منتظر میمون تا دخترها به سن بلوغ برسن. اما چیزی که ورنر داشت نشون میداد قطعا هوبوفیلیا بود. احساس میل جنسی نسبت به نوجوانهایی که هنوز به سن بلوغ نرسیدن، یا حتی میتونست ایفوبوفیلیا باشه، حالا اگه اسمش درست بگم، یعنی احساس میل جنسی به نوجوانهایی که تو اواخر دوران بلوغ خودشونن. به هر حال هر جورم که به این قضیه نگاه بکنیم، این اسمش سوء استفاده جنسیه، یه جور اشتباهه و سوء استفاده از قدرتیه که آسیب‌های بلند مدتی قراره به قربانی‌هاش بذاره. یه اتفاق مهم دیگه هم دو سال 1986 میفته. اون چه اتفاقیه؟ مرگ لوئیس رودن. این اتفاق باعث میشه که اداره مونت کارمل بیفته بر عهده جورج رودن. ولی جورج تو رهبری تقریبا افتضاحه و پیروانش هم کم کم به سمت ورنر هم کشته میشن. تو همین موقع ورنر با سفر به کالیفرنیا، کانادا، انگلیس، استرالیا و حتی اسرائیل تلاش میکنه تا پیروان بیشتری رو بر خودش به دست بیاره و با خودش همراه بکنه. ورنر تو جایی که افراد جوان دور هم جمع میشدن، مثل مدرسه‌های مذهبی، بارها، کلاب‌ها و سالن‌های بیلیارد، دنبال آدم بر خودش میکشت. عشقش به موسیقی یکی از راه‌هایی بود که میتونست اون افراد رو به خودش وصل بکنه. به همین دلیل هم خیلی از پیروانش موزیسین بودن. ورنر خیلی ساده حرف می‌زد تا این آدما بتونن حرفشو بفهمن. کلن برنن میدونست با هر کسی باید چجوری حرف بزنه که اون ارتباط شکل بگیره. این مهارتیه که به طور طبیعی تو افرادی که دچار اختلال خودشیفتگی هستن وجود داره. تعدادی از افراد و خانواده‌های پیرو این رهبر کاریزماتیک اهل تگزاس بودن. تو سال 1987 اکثر اعضای فرقه داوودیه از پیروان ورنن بودن. اونا میدونستن که جامعه مونت کارمل تحلیل رفته و امید داشتن روزی بتونن به همون جا که در واقع خونه‌شون بوده برگردن. تو سال 1987 ورنن شده 28 سالش و این بار سه تا زن جوون دیگه هم برای خودش میگیره. رابین باندرز 17 ساله، نیکول جنت 16 ساله و دیانا اوکیموتوی 20 ساله. تو اون موقع ورنان 6 تا همسر برای خودش داره. ممکنه اینطوری به نظر برسه که سن زنها داشت به مرور بیشتر میشد. ولی بعدن ورنان با یه دختر 11 ساله دیگه هم ازدواج میکنه. میل ورنان به دخترهای جوون تعدادی از پیروانش رو معذب میکنه. طوری که بعضی از اونا اونجا رو ترک میکنن. ولی بازم اکثریت باقی میمونن. دیوید تیبودو یه درامر بوده که بعد از سفر ورنان به لس آنجلس جز پیروان اون میشه. همیشه از این رفتار رهبرش هم ناراحت بود. تیبودو تو کتابش اشاره میکنه که ورنان نه تنها از دخترهای جوان خوشش میومد، بلکه خدا هم بهش گفته بود که باید با زیباترین هاشون هم ازدواج میکنه. وقتی از ورنان سوال میشه میگه که خداوند برای من بچه های زیبا میخواسته. ورنان مصمم میشه که بچه هایی داشته باشه تا وقتی که کافرها تو پایان دنیا کشته شدن بتونن با همدیگه حکمرانی بکنن. از اون طرف جورج تو مونت کارمل نگرانی خودشو داره، جایی که ساکنینش تقریبا به صفر رسیده بودن. جورج تصمیم میگیره کاری کنه تا ورنان رو کلاهبردار به نظر برسونه و به همه نشون بده که خودش رهبر برحق فرقه داوودی است. برای همین تو سال 1987 جورج میره قبرستون و میره سراغ یه قبر. قبر یه زن 84 ساله که 20 سال پیش مرده بوده. جورج استخونهای اون زن بخت برگشته رو توی یه صندوقچه میریزه و ورنان رو خبر میکنه که بیا و با هم دیگه یه دوئل عجیب و غریب بکنیم. دوئل چی بوده؟ قرار بوده ببینن کدوم یکی از اونا میتونه زندگی رو دوباره به این زن 84 ساله که 20 سال پیشم مرده برگرد. هر چقدر ورنان خطا داشت که به گفته خودشم زیاد بوده، ولی اونقدری قدرت داشت که این رو یه موقعیت برای کنار زدن جورج بدونه. ورنان میره پیش مسئولان محلی و گزارش میده که جورج از یه جسد داره سوء استفاده میکنه. اما زمین توی تگزاس واقعا یه چیز مقدسه و پلیس هم نمیتونست طبق گفته رقیب جورج بره سراغ اون و بدون مدرک شروع بکنه به تحقیق کردن. در نهایت تو سوم نوامبر سال 1987 ورنان و 7 نفر از پیروانش خودشون رو مجهز میکنن و سعی میکنن تا پنهونی برن اونجا و یه عکس از صندوقچه بگیرن و برای پلیس ببرن. اونا 5 قبضه اسلحه نیمه اوتوماتیک، 2 تفنگ کمری و نزدیک به 400 فشنگ همراه خودشون داشتن. چیزی که در نهایت اتفاق میفته درگیری مسلحانه است و در نهایت شکایت. جورج هم اون زمان مجهز بوده به اسلحه کمری یوزی، اما تو درگیری که اتفاق میفته به وسیله پیروان دیوی کرش زخمی میشه و بستری میشه. ورنان و همراهانش متهم به تلاش برای قتل میشن. همراهان ورنان بعد از 2 هفته دادگاهی شدن تبرئه میشن. در واقع پرونده ورنان با یه محاکمه غلط به پایان میرسه. چهارمین زن ورنان یعنی رابین باندرز میگه که من توی دادگاه دیدم که ورنان گریه میکنه. همین قلب منو به درد میآورد. این باعث می شد بیشتر به ورنان احساس نزدیکی کنه. ورنان تنها مردی بود که باندرز تا اون زمان گریهش رو دیده بود. به عنوان کسی که بیرون قصه هست می شه دید که ورنان چقدر فریبکار بوده. اما پیروان ورنن رفتارهای عاطفیشو به عنوان نشونه ای از انسانیتش می دیدن. چند ماه بعد جورج به خاطر اتهام به تلاش برای قتل دستگیر میشه. کلن برق بر می گرده ها. در نتیجه بدون اینکه کسی بالا سر مونت کارمل باشه مجموعه با مشکلات مالی روبرو میشه. تو سال 1988 ورنن پولشو جمع میکنه تا مالیات زمینی که رسما تصاحبش کرده بود و پرداخت بکنه. زندگی جورج هم بعد از این اتفاق توی سراشیبی تندم میفته. اون تونست کاری کنه که 2 سال رو بیرون از زندان سپری بکنه. اما 2 سال بعد تو سال 1989 فکر میکنه رقیبش یعنی ورنن هم اتاقیشو فرستاده تا اونو بکشه. جورج هم به اون مرد بخت برگشته شلیک میکنه و میکشدش. بعد هم دادگاهی میشه اما به دلیل جنون گناهکار شناخته نمیشه. در عوض توی بیمارستان دولتی نگهداری میشه. جورج به طرز عجیبی چند سال دیگه هم به همین شیوه زندگی میکنه. ولی هیچ وقت سلامت عقلشو به دست نمیاره. تا اینکه تو سال 1998 جورج تو 60 سالگی بعد از آخرین تلاشش برای فرار سکته قلبی میکنه و در حالی که روی کف بیمارستان افتاده و مرده پیداش میکنه. زمانی که ورنن مونت کارمل رو پس میگیره اسمش رو قانوناً به دیوید کورش تغییر میده. ما از اینجای داستان به اون میگیم دیوید کورش و از این اسم استفاده میکنه. اسم جدیدش الهام گرفته از پادشاهی به اسم دیویده و کورش هم ورژن عبری اسم پادشاه ایرانی یعنی کوروش خودمونه. جالبه که اسم یه پادشاه براش هم کافی نبوده و اسم 2 تا پادشاه هم استفاده کرده برای خودش. کورش تو سال 1989 یه افشاگری مهم و نگران کننده داشت که خودش بهش میگه روشنایی جدید. اون میگه که به طور غیر قابل بازگشتی ساختار فرقه داوودیه بعد از اون تایم تغییر میکنه. توی 5 آگوست سال 1989 دیوید کورش تو پومونای کالیفرنیا ساکن بوده و اونجا زندگی میکرده. کورش میگه که من یه پیام نورانی دریافت کردم. پیامی که انگار همون لحظه یهویی بهش الهام میشده بوده. تو اون لحظه هم گویا تنها نبوده. مارک برو یکی از یارهای استرالیاییش و همسرش یعنی الیزابت که اونجا بودن میگفتن که کوروش طوری سرش رو تکون میداده که انگارکی یه پیامی از طرف خدا داره بهش داده میشه و اونم داره گوش میده. بعدش کوروش گفت که من باید 140 تا همسر برای خودم در نظر بگیرم. و گفت که اون میتونه در صورت نیاز هر کدوم از زنهایی که تو گروه هستن رو انتخاب کنه. چون باید برای حکمرانی تو بهش تا جایی که ممکنه بچه داشته باشه. برو تنها کسی نبود که از این خواسته کورش ناراضی بود. حتی تو مونت کارمل مردم فکر میکردن که کورش از قبل نقشه همچین حرکتی رو کشیده بود. اهالی مجموعه شنیدن که کورش میخواد چیز بزرگی رو اعلام کنه. اونا میتونستن حدس بزنن که ماجرا چه قراره. برو میگه که بعد از اعلامیه کورش اومد سراغش و دستشو بنداخت پشت گردنش و بهش میگه که مارک چه حسی داری وقتی که من قراره با الیزابت باشم؟ مارک تا همون جاش هم کارهای کورش رو زیادی تحمل کرده بود. ولی این حرف صبرش رو رسما لبریز میکنه. کورش خواستار صدور فرمان جدید میشه. با این کار تنش زیادی هم تو گروه ایجاد میشه. کورش افرادی که همسرانشون رو در اختیار نمیذاشتن تنبیه میکن. اون زنها و مردها رو از هم جدا میکنه و فقط موقع خوندن کتاب مقدس و درست زیر نظر خود کورش کنار هم قرار میگیره. کورش یه بار از یه زنی میخواد که دامنش بالا بزنه و لباس زیرشو نشون بده. بعد از مردها میخواد که اگر احساس تحریک شدگی میکنن بگن. همه مردا دستاشونو بلند میکنن. کورش میگه که به طور غیر قابل کنترلی مردها میخوان که با زنها سکس داشته باشن. پس به خاطر همینه که باید از هم جدا نگهشون داره. جدا کردن زوجها یه فایده دیگه هم داشت. این کار مردم رو تنها میکرد. زن و شوهر نمیتونستن شبا تا دیر وقت با هم حرف بزنن. دیگه نمیتونستن درباره شک‌ها و تردیدهاشون نسبت به آموزش‌های کرش حرف بزنن. سوال اینه که چی باعث میشد که طرفداراش بعد از همه این اتفاقات، بعد از همه این رفتارها هنوزم همراه کرش باشن؟ تا حد زیادی این قضیه برمیگرده به استدلال غلط آدما. زمانی که مردم بر اساس چیزی که روش سرمایه گذاری کردن تصمیم میگیرن، نه بر اساس چیزی که بهشون داده میشه، این اتفاق رخ میده. این در اصل ناتوانی آدم هاست تو جلوگیری از ضررهای فردی. طرفدارای کرش قربانی های زیادی داده بودن. اونا روابط بین فردیشون، آزادیاشون و پولشون رو در این راه قربانی کرده بودن. اگر الان از گروه جدا میشدن، همه این چیزهایی که قربانی کرده بودنم بیفایده میشد. این خیلی شبیه به بقیه روابط سوء استفاده گرانه. اما کرش یه چیز خیلی قدرتمندی رو هم طرف خودش داشت. آخر زمانی که قریب الوقوع بود و تهدید رفتن به جهنم ابدی. این دقیقا همون محاسبات عاطفی بود که مردم کرده بودن. همسر چهارم کرش، یعنی رابین باندرز، که یه بچه هم از کرش داره، وقتی از گروه جدا میشه توضیح میده که با این ایده وارد گروه شدم که شنیده بودم یکی از زنهای کرش قرار مسیح رو به دنیا بیاره. اون به گزارشگرا میگه که مثل یه مسابقه زیبایی بود این ازدواجا. همه ما میجنگیدیم که اون زنی باشیم که از نظر خدا بهترینه. میگه که من هیچ وقت دوست نداشتم که کرش رو با بقیه زنها تقسیم بکنم. و میگه بعدها وقتی میخواستم یه بچه داشته باشم یا در اصل یه پسر داشته باشم، همون زمانها هم یه مقدار خودم بزرگتر شدم و متوجه شدم که چقدر همه اینها مسخره است. میگه که در نهایت وقتی که دیدم کرش با مادر خودم هم بستر شد، مثل یه تیر خلاص عمل کرد این اتفاق برام. بعد از این اتفاق اون دست بچه‌شو یا پسرشو میگیره و کرش رو ترک میکنه و از اونجا میره. اون تا برای به دست آوردن قانونی پسرش مجبور میشه تو دادگاه با کرش بجنگه. خوشبختانه اون تو دادگاه برنده میشه. اما بعد از اینکه دادگاه تموم میشه و دادگاه خارج میشه، میگه که احساس میکردم که حال کرش رو هیچ وقت انقدر بد ندیده بودم. اون میگه که کاملا تغییر کرده بود. حتی میگه که اون خیلی متواضع و خوش اخلاق شده بود. تو طول این سالها کرش خیلی از ویژگی‌هاشو از دست میده. دیگه اون تواضع و خوش اخلاق بودن رو نداره. به خاطر قدرتی که حالا به دست آورده، بد دهن و زورگو شده. که اینها با اختلال شخصیت خودشیفتگی هم همخونی داره. قطعا کرش با مهربونی و ملایم بودنش مردم رو فرید داده، نه با خشونت و بد دهنی. بعد از اینکه تغییر میکنه و خود واقعیشو نشون میده، بقیه رو به خاطر رفتار بعدشون سرزنش میکنه. اگه کرش با طرفدارانش بد رفتار میکرد، تقصیر خود اونها بود. کرش تنها کسی بود که میتونست رابطه جنسی داشته باشه. بقیه زنها هم مثل داراییش بودن. هر کسی که خدا بهش گفته باشه، کرش باید برای باروری باش ازدواج کنه. کرش ادعا میکرد که باید 24 تا بچه داشته باشه. اشاره به اون 24 بزرگی که تو کتاب شفا اومده، یعنی 24 نفری که برای رستاخیز مسیح همراه اون میشن. کسایی که باید تو آخرین روزهای دنیا تو سرزمین اسرائیل هم حکمرانی بکنن. و این در واقع یه جور افتخاره که کرش به بقیه زنها داده که این بچه ها رو به دنیا بیارن. نیویورک تایمز گزارش کرده بود که به دخترهای جوونی که در حدود 11 سال داشتن یه ستاره پلاستیکی داده میشد که نشون میداد که اونها نور کافی رو دارن و آماده برقراری رابطه جنسی با رهبر گروه هم هستن. مجرد موندن درخواستی بود که از مردهای گروه میشد، ولی درخواست مهمتر این بود که از زنها و دخترها میخواستن که با کرش رابطه جنسی داشته باشن. همه اونها مجبور به اطاعت از کرش بودن که خیلی هم فریبکارانه بود. اما برقراری رابطه با بچه‌ها یه چیزی بیشتر از فریبکاری بود. قانونا تجاوز محسوب میشد. هیچ کسی از پیام نوری جدید خوشحال نبود و کرش تعدادی از طرفداراشو از دست داده بود. اما کرش یه راه هوشمندانه برای ارائه قانون جدید خودش پیدا کرده بود. اون توضیح میداد که در کنار به دنیا آوردن بچه‌ها که قرارم هست جز 24 همراه باشن، داره طرفداراشو از یه گناه خیلی بزرگ دور میکنه، یعنی برقراری رابطه جنسی. اون این بار مسئولیت قرار بود به جای اونا به دوش بگیره. طرفدار تند و تیز کرش باور کرده بودن که هر چقدر رفتار رهبرشون درد سرسازه، ولی اونم واقعا مجبوره که به دستورات خداوند عمل بکنه. کرش هم وانمود میکرد که این اختلاف سنهای زیاد بین خودش و تعداد زیادی از همراهاش ناراحت کننده است و مجبوره اون چیزی که خدا ازش میخواد و انجام بده. در واقع کرش این قانون جدید رو یه جور از خودگذشتگی جلوه میداد. تو سال 1992 یه پدری که عضو فرقه هم نبود سعی کرد که دخترش رو از دست کرش نجات بده. کوری جوئل که 11 ساله بود تو دادگاه شهادت میده که وقتی 10 ساله داشته، کرش تو یه اتاق تو یکی از هتل‌های ویکو ازش سوء استفاده جنسی کرد. خوشبختانه پدرش تونست دخترش رو از سوء استفاده های آینده هم محفوظ نگه داره و از اون گروه خارج بکنه. کرش برای خودش اختیارات عجیب و غریبی قائل شده بود. اون میتونست آبجو بخوره، تو اتاقش کولر داشته باشه، میتونست گوشت بخوره، در حالی که بقیه اعضای گروه گیاهخوار بودن. کرش وقتی درس میداد جدی و حتی گاهی عصبی بود. تیوی دو و بقیه میگفتن که کرش هم مثل خیلی های دیگه بود. با هم دیگه به شهر میرفتن و دوروبر بارها میچرخیدن و با مردم حرف میزدن. اگر میدن کسی علاقمنده، شروع میکردن به آموزش دادنش. گروه هم تو شهر بودن که از کرش متنفر بودن. اما اون راه سادهی برای خل سلاح اونا داشت. برخلاف تعداد زیادی از رهبرهای فرقه که از متون مذهبی سنتی منحرف میشدن، کرش 100% روی تفسیر کتاب مقدس متمرکز شده بود. از بینش و پیشبینیهاش برای باز کردن اسرار کتاب استفاده میکرد، یا حداقل این چیزی بود که خودش توضیح میده. کرش اون قسمتی از انجیل رو که با دیدگاه خودش متفاوت بود نادیده میگره. یه اختلالی هست مربوط به سر لب گیجگاهی که احتمالاً هم کرش بهش مبتلا بوده. علائم این سندروم حالا چیه؟ میگن که آدمایی که مبتلان به این سندروم زیاد حرف میزنن، زیاد مینویسن، میل زیاد جنسی دارن یا حتی برعکس عدم میل جنسی دارن که گویا بیشتر مواقع باعث عدم میل جنسی میشه. زیاد روی مذهب و اخلاقیات تمرکز میکنن. به طور کلی زندگی روانی تشدید شونده‌ای دارن. این علائم تو طول زمان به مرورم زیاد و زیادتر میشه. کرش قطعاً خیلی از این علائمو داشته. اون معروف بوده به اینکه تونسته 19 ساعت پیوسته سخنرانی بکنه. یه زمانی نگران خودارضایی بیش از حدش بوده که در نهایت به برقراری ارتباط جنسی با تعداد زیادی زن که ما اسمشون رو میذاریم همسر ختم میشه. اون همینطور خیلی درگیر مذهب بوده، طوری که زندگیشو بر اساس ادراکات و عواطفش تو این زمینه پیش برده. اولیور ساکس یه جایی نوشته که این مدل توهمای سرگونه شباهت‌های قابل توجهی به توهمای روان پریشانه دارن. اگرچه بیماری‌های سری ممکنه هیچ پیشینه روانپزشکی نداشته باشن، ولی فقط یه شخص قوی و شکاک میتونه در برابر این توهما مقاومت کنه. مخصوصا اگر این توهما ویژگی تجلی و ظهور یا نزدهندگی هم داشته باشه و به یه سرنوشت ویژه و متعالی هم اشاره بکنه. به نظر میسه کرش آخرین نفری میتونسته باشه که درباره منشأ الهاماتش به شک بیفته. مثلا فرض بگیرید من الان دچار این بیماری میشم، مشکلاتی برام اتفاق میفته، ولی چون انسان شکاکیم و برای همه چیز یک علامت سوال تو ذهنم دارم، اگه این الهاماتو ببینم اولین چیزی که به ذهنم میرسه بابت مریضیمه، نه بابت اینکه خدا با من در ارتباطه. و ولی در مقابلش امثالی مثل کرش، کسایی که خیلی باور مذهبی دارن، با کوچکترین اتفاقی اینا رو یه نشونه الهی میدونن و حتی تا پیامبر شدن هم پیش میرن. در هر صورت سوء استفاده و بی توجهی که کرش تو بچگی تجربه کرده بود، اعتماد به نفسش رو پایین آورده، باعث شده بود که نیاز شدیدی به ویژه بودن پیدا بکنه که احتمالاً اختلال شخصیتی رو هم تقویت میکرده. تعدادی از متخصصین گفتن که احتمالاً کرش اختلال شخصیت خودشیفته هم داشته. خودشیفته ها باور دارن که سرنوشت اونها تبدیل شدن به یه شخص بزرگ و مهمه. اگر کرش از اختلال خودشیفتگی رنج می برده، توهماش هم یه حس ویژه بودن رو تقویت می کرده. حالا در نظر بگیرید کرش دچار اختلال خودشیفتگیه، کسی که قراره یه شخص بزرگ و مهم بشه. در کنارش حالت سرگونه هم داره و یه سندروم خاصی هم داره، باعث میشه که الهاماتی رو ببینه. این دوتا عملا مثل یه کاتالیزور عمل میکنن. به علاوه خودشیفته ها متخصص کنترل و تاثیرگذاری روی بقیه‌اند. کرش ممکنه توهم داشته باشه ها، اما از طرفی فهمیده بود که میتونه پیام‌هایی رو از طرف خدا جلب کنه و نیازهاش از طریق این پیام‌ها برآورده بکنه. دیدیم که کرش چطوری با این کار ارتباطش رو با زن‌ها مدیریت می‌کنه. با وجود این تشخیص‌ها، اگر متخصص‌ها بتونن یه آدمی رو مستقیماً بررسی کنن، باز هم ممکنه تو ریشه و علت رفتارها با هم موافق نباشن. ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم که تو مغز دیوید کرش چی میگذشته، اما اینکه چه اتفاقی تو ویکو افتاده میتونه به ما کمک بکنه که بفهمیم چه عواملی مردم رو به طور خاص به سمت کرش برده و درگیر این ماجرا کرده. اینکه چطور یه بچه‌ای از دبیرستان اخراج شده بوده انقدر مهم شده حتی مردم به خاطرش حاضر شدن جونشون از دست بدن. کرش همیشه دنبال نشونه های آخر زمان میگشت، چون طبق باور افرادی که به پایان دنیا اعتقاد دارن، این چیزی نیست که بشه ازش فرار کرد، برعکس باید ازش استقبال بکنی. کرش با ایده نظم نوین جهانی که وسیله شبه نظامی ها و گروه های مسیحی بنیادگرا تو اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 مورد استفاده قرار میگرفت آشنا شده بود. نظم نوین جهانی ایده‌ایه که میگه نخبه‌های جهان میخوان حکومت‌ها و ملت‌ها رو از بین ببرن و کنترل کل دنیا رو به دست بگیرن. تو قسمت قبل‌تر در مورد نظم نوین جهانی دو تا اپیزود داریم، میتونید اونا رو بشنوید. نظم نوین جهانی قرار همه رو تحت حاکمیت استبدادی قرار بده و این اصطلاح کاملاً یهودی ستیزان است. کرش اول اینطوری فکر میکرد که خودش و بقیه فرقه داوودیه باید به اسرائیل برن و برای دفاع از اسرائیل علیه ملت‌های متحد بجنگن. اما همه این ایده ها تو سال 1991 وقتی که آمریکا برای جنگ به خلیج رفت تغییر کرد. کرش به این باور رسید که آمریکا همون بابله که تو کتاب مقدس هم بهش اشاره شده و مطمئن شد که باید تو تگزاس بمونه. اینجا بود که فرقه داوودیه خودش رو برای چیزی بزرگتر آماده کرد. اونها غذا، سلاح جنگی، مهمات، گاز پاروپن رو ذخیره می‌کردن. این قضیه بعد از 2 سال جدی‌تر میشه. پیشگوی کرش در مورد نابودی گروهشون زیاد میشه. تو این بین اونها از تجارت اسلحه برای خرید و اضافه کردن تعداد سلاح هم استفاده می‌کردن. اونا خیلی از سلاح‌ها رو تو نمایش اسلحه می‌فروختن ولی تعداد خیلی زیادی رو هم برای خودشون نگه می‌داشتن. تگزاس ایالتیه که تو خیلی از قسمت‌هاش حمل اسلحه آزاده و کاری که فرقه داوودی داشت انجام می‌داد کاملاً قانونی بود. تو دهه 1980 یه حس ضد دولتی تو جمعیت علاقمند به نمایش اسلحه هم به وجود اومده بود. این آدم ها با مبارزه فرقه داودیه کاملا موافق بودن. دولت تو زندگی مردم داشت دخالت میکرد. اونا میخواستن همونطوری که خودشون دلشون میخواست زندگی بکنن و بچه هاشون رو همون جور که دلشون میخواد بزرگ بکنن بدون دخالت دولت. کورش اینطوری برداشت کرده بود که دولت داره سعی میکنه اسلحه‌های مردم رو بگیره. به خاطر همین اعلام کرد که طرفدارانش باید برای دفاع از خودشون در برابر حکومت استبدادی مجهز باشن. تو تابستون 1992 یه بسته برای مونت کارمل فرستاده میشه که مأمور پستچی متوجه میشه که داخل بسته اسلحه گرم و غلاف نارنجک. پستچی فوراً محتویات بسته رو به مقامات گزارش میده. قبلا تو مونت کارمل ادعاهایی در مورد کودک آزاری و آزار اذیت‌های جنسی و جسمی وجود داشته، اما دولت نتونسته بود هیچ کدوم از این اتهامات رو اثبات بکنه. کورش میدونست که دنیای خارج رابطه جنسی اونو با دخترایی که زیر سن قانونی هستن نمیپذیره. به خاطر همین کورش ممنون کرده بود که کسی در مورد این موضوع حرف بزنه. تو ژانویه سال 1993 AFT گفت که مأمورهای مخفیشون نزدیک مونت کارمل مستقر هستن و موقعیت رو زیر نظر دارن. تیبی دو بعدتا ادعا میکنه کورش میدونست این همسایه‌های جدید برای چی اونجا هستن، ولی با همه اینها از اومدن اونها به جلسه های آموزشی کتاب مقدس استقبال میکرد. نگرش کورش این بود که شاید این آدم ها به خاطر شغلشون اومدن اینجا، اما پیام های اون ممکنه به گوششون برسه. اطلاعات جدید دولت از فرقه داودیه در حال بیشتر شدن بود و از پایان عمر فرقه داودیه خبر میداد. کورش از قبل تصورهایی در مورد بیرون اومدن از شعله های آتش رو داشت، اما حالا تنها سوال اینه که کی و چطوری قرار این اتفاق بیفته. چیزی که تا اینجا داریم اینه که یه جامعه ستیز رهبر این گروهه و بقیه هم برای همه راه حل های زندگیشون به اون نگاه میکنن و حتی حاضرن براش بمیرن. و اگه اون حرفاشو طوری بگه که انگار خدا گفته، پس بقیه هم میخوان اون طوری که خدا میخواد بمیرن. بنابراین اون میتونه تقریبا هر کاری رو که تو این مرحله میخواد با اونها انجام بده. تو اپیزود بعدی قرار اتفاقاتی رو بررسی بکنیم که به سرانجام مهلکه سال 1993 ختم میشه. حمله AFD به مجموعه مونت کارمل، محاصره‌ای که به دنبالش اتفاقات خیلی وحشتناکی میفته. میبینیم که چطور FBI شرایط رو کنترل میکنه، از جمله بعضی جاهایی که اشتباه عمل کردن، و بررسی میکنیم که چرا تعداد زیادی از طرفدار کورش توی مجموعه موندن و در نهایت جونشون رو تو کشنده ترین حمله‌ای که FBI تا به حال تا امروز انجام داده از دست دادن. خب به پایان این قسمت رسیدیم، امیدوارم شنیدنش لذت برده باشید. داستان جالبیه. قسمت دوم احتمالاً دو هفته دیگه منتشر بشه و تو قسمت دوم کلی اتفاقات خفن‌تری رو قرار بشنوید. قسمت اول بیشتر روایت زندگی خود دیوید کورش بود، تو قسمت دوم در مورد اتفاقات و محاصره ویکو قرار صحبت بکنیم. امیدوارم شنیدنش لذت برده باشید. دیگه توضیحات زیادی نمیدم برای آخر اپیزود، ولی قبلش لازمه در مورد این موضوع صحبت بکنم. میگن بسیار داغ مرگ عزیزان شمرده ایم، ما را کفن کنید که ما نیز مرده ایم. واقعا ملت ایران مثل مرده های متحرکن، ما یه زامبی ایم که داریم توی مملکت زندگی میکنیم. دردها، مشکلات، اتفاقات بد، سختی ها، گرونی ها، قتل عام آدم ها، حق خوری ها، دزدی ها، ما یک تومار بلندی داریم از سیاهی و سیاه بختی ها. آدم هایی رو داریم که بابت این سیاه و سیاهی بختی ها نابود شدن، از زندگی نیست شدن، عزیزانی رو از دست دادن، مثل واقعه متروپول. موقعی که دارم اینو ضبط میکنم اتفاقات آبادان افتاده، ساختمون 8 طبقه متروپول افتاده، کلی آدم هنوز زیر آوارن، هنوز خیلی ها پیدا نشدن، خیلی ها پیدا شدن، خانواده هاشون عزادارن، مثل عزیزی که من از دست دادم. ما نمیدونیم کجای این دنیا حق ما مردم برای زندگی کردن. ما نمیدونیم کی باید به هدفمون برسیم، به خواستمون برسیم، کی میتونیم چیزی رو داشته باشیم که حقمونه، آزادی، رفاه. نمیدونیم تا کی باید سکوت کنیم، نمیدونیم تا کی باید عزاداری کنیم برای از دست داده هامون. ما مردم فقط برای خودمون موندیم واقعیتش. ما فقط خودمون رو داریم و خودمون. نه خدایی هست، نه حاکمانی هستن که به فکر ما باشن، نه کسی هست که نجاتمون بده. پس بیاین یه فکری بکنیم برای نجات خودمون. بیاین یک روزی رو ببینیم که آره حداقل کمش اگر من نمیبینم، فرزندانمون، آیندگانمون بگن که آره یک روزی مردمانی بودن که اومدن جلوی استبداد وایستادن و خواسته خودشون رو فریاد دادن. کی ما باید، تا کی باید اشک بریزیم؟ تا کی باید تو دلمون فوش نفرین بدیم که وای بر حاکمانمون که چه انسانهای رذیلی هستن؟ ولی امیدوارم این دنیا دار مکافات باشه واقعا. امیدوارم مکافات تمامی اتفاقات برای آدم‌ها و بازسوبانی‌هاش بیفته. دوست داشتم آخر یک اپیزود اینجوری تمام بکنم. فکر نکنم خیلی ها دوست داشته باشن اینجوری انتهای هر چیزی رو تمام بکنم. دوست دارم همیشه خنده رو لب همه باشه، شاد باشن، به خواسته هاشون برسن، زندگی رو زیبا و رنگی ببینن، سیاه نبینن. امیدوارم عمر رادیو عجب انقدر باشه که این لحظه رو بتونیم ببینیم. امیدوارم. نمیدونم کجا هستید، نمیدونم چی کار میکنید. امیدوارم حال همه تون خوب باشه، سرزنده و خوشحال و لب خندون داشته. ادوک نحیل و ساکنت شور اوصیت یا شمس لمسیتی على الوالد عيد وصيتي أنا غريبة وطرف بيتي نايا يمه نايا يا يا يمه دللول يا الولد يا ابني دللول عدوك نحيل وساكن تشول يوم بالليل بالليل جسدني الحنينة ودموع حيبخن التيمة أم الضمعد وأخوي شيمة نايا يمه نايا يا يا يمه ربنا الونج علي من يشبت أم يمه قعدت من أمي نهيلة ويا ثوب العلي ما
نسيت الوالدة ايدي وصيت انا الغريبة وطرف بيتنا يا يما انا يا يما وصيت يا شمس نسيت الوالدة ايدي وصيت انا الغريبة وطرف بيتنا يا يما انا يا يما وصيت يا شمس نسيت الوالدة ايدي وصيت انا الغريبة وطرف بيتنا يا يما انا يا يما وصيت يا شمس نسيت الوالدة ايدي وصيت انا الغريبة وطرف بيتنا يا يما انا يا يما
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.